أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان تقسیم مال و آثار و احکام مترتب بر این تقسیم، در تقسیم دوم که تقسیم مال به مثلی و قیمی بود، آثار متعددی برای این مطرح شده. حالا برای چهار بحث در چهار اثر تواب شده بود، بحث به پنجم رسیدیم. البته همونطور که از بحث‌های قبلی هم معلوم شد، هرچند این بعضی از این آثار بر اساس فقه ما جزء ثمرات تقسیم نسبی و قیمی نیست، ولی بر اساس فقه عامه هست و در ضمن طرح اونچه که در کتب عامه در این تقسیم اومده و بعد مقایسهش با اونچه که در فقه ما در این موارد مطرح هست، بعد یه قواعد عامه مربوط به معاملات هم این وسط مطرح میشه و حال اون روشن میشه. از جمله مثلا در همین اثر پنجم که برای تقسیم مال به مثلی و قیمی عنوان شده، به حسب اونجی که در بعضی از کتاب معاملات عامه، در اون کتابی که دیروز اشاره شده بود که معاملات مالیه در فقه اسلامی اصالتاً و معاصرتاً اومده، یکی از آثار این تقسیم مال به مثلی و قیمی این بیان شد که در تعیین قسمت بیع از معامله و در تعیین مبی من العوضین در معامله، این مثلی بودن و قیمی بودن اثر داره. گفتن اگر مال مثلی باشه، با توجه به اینکه مال مثلی خودش در ذمه میآید، طبعا در عوضینی که در معامله خرید و فروش با همدیگه مبادله میشوند، معلوم میشه که اون مال مثلی به عنوان ثمن هست و ثمن در ذمه می آید، قابل تعلق به ذمه هست. اگر مال مورد مبادله مثلی باشد، این در مرتبه ثمن قرار می گیره و مقابل او مال دیگه‌ای که با او تعویض میشه در قسمت مبی قرار میگیره. اینا اینجور اثر این پنجم این تقسیم را اینجور بیان کردم. در توضیح ترتب این اثر در جلسه قبل هم عنوان شده که از جهت اینکه بعضی از احکام در معاملات مترتب بر طرف خاصی شده، نه بر هر دو طرف معامله. مثلا درسته که عنوان بی که خرید و فروش باشه در بعضی از موارد یطلق و علا مجموع ایجاب و قبول به هر دو طرف، ولی در بعضی از موارد عنوان بی بر طرف ایجاب اطلاق می شود، طرف قبول غیر از بیه. طرف قبول میشه شرا، طرف ایجابش میشه بی. بعضی از احکام مترتب بر احد و طرفین هست، مثل تلف مبی قبل قبضهی من مال بایهی، اگه در روایت به این عنوان وارد شده باشه، با توجه به این که این حکم که تلف مبی قبل از قبضش از مال بایه باشه، حکم علا خلاف قاعده است، چون در مورد بی همین مقدار که انشا بشه قرار داد و تملیک و تملک، مال مبی از کیسه بایه به کیسه به ملک مشتری در می آید و به عنوان و اگر پیش بایه بماند به عنوان امانت پیش بایه می مونه. ثمن هم از همون وقت از ملک مشتری خارج میشه به ملک بایه در می آید. مبی از ملک بایه به ملک مشتری ثمن اینه. مقتضای قاعده این بود که خب اگر تلف بشه، تلف مال مورد امانت دیگه، در موارد امانت اگه مال شخصی پیش امین تلف بشه، امین زمانی نسبت به او نداره. تو این حساب در تلف مبی قبل در تلف عهد العوضین در معاملات قبل از قبض، بعد از انشای معامله، ایجاد قرارداد و قبل از قبض، مقتضای قاعده اینه که مال هر کسی که تلف بشه از مال خود او باشه دیگه. اگه سمن تلف بشه از ملک بایه حساب بشه، اگه مبی تلف بشه از ملک مشتری حساب بشه. مقتضای قاعده اینه. با فرض این که مقتضای قاعده اینه، ولی در روایات بیان شده که تلف مبی قبل قبضهی من مال بایهی، خب این میشه حکم علی خلاف قاعده. این حکم علی خلاف قاعده، این دلیلش اگه اطلاق نداشته باشه، ظاهرش همون طرف ایجاب باشه، روی این حساب اگه اختصاص داشته باشه به اون ماه و المبی نه ماه و سمن، در مورد تلف سمن قبل از قبض باید به مقتضای قاعده عمل بکنیم. مقتضای قاعده این بود که از ملک همون مالکش خارج بشه، نه از ملک مالک قبلی، از ملک مالک فعلیش حساب بشود. خب حالا این باعث میشه که در بعضی از موارد این باعث میشه که ما در معاملات برای در معاملات احتیاج به تعیین طرف ایجاب و طرف بی در مقابل طرف مشتری داشته باشیم، طرف شرا داشته باشیم. احتیاج به این بله اختصاص به مبانی عامه و فتاوای عامه نداره. روی بله همه مبانی بالاخره اگر بعضی از احکام اختصاص به یک طرف داشته باشه، ما در معامله باید تعیین بکنیم کدوم یک از اینها مبی هست تا حکم او بار بشه، کدوم یک ثمنه تا حکم خاص ثمن بار بشه. حالا از چه راهی تعیین بکنیم که در مبادله بین المالین مبی کدوم ثمن کدوم هست؟ خب در فقه عام عنوانی را که ذکر کرده، ضابطه و معیاری را که برای تشخیص ثمن از مبی ذکر شده، همین مثلی بودن و قیمی بودنه. به حسب عبارت اینا اینه. ولی در فقه ما، در کلمات فقهای ما که این بحث مطرح شده، در همون بحث اوائل بی به مناسبت در بعضی از کتاب ها مطرح شده، این به عنوان ضابطه تعیین مبی از ثمن حساب نشده، بلکه ضابطه در تعیین مبی در مقابل ثمن، ثمن و مبی از هم دیگه اینه که اینجور بیان شده در کلمات فقهای ما که اگر بر شیئی که مورد مبادله قرار میگیره شیئی باشه که خصوصیات تکوینیه او مورد رغبت هست، نه فقط مالیت او بلکه خصوصیات تکوینیه او مورد رغبت هست، این در جایگاه مبی قرار میگیره. ثمن اون مالی هست که برای گرفتن اون شیء مورد رغبت، شیء مرغوب بابت او داده میشه. خب اینجا در روی حساب اگر بر اساس این قاعده اگر شیئینی که مورد مبادله به اصطلاح خرید و فروش قرار میگیرد، یک طرفش شیء متاع باشد، طرف دیگرش پول باشد، نقد باشه، چه نقد سابق چه نقد در این زمان، اوراق نقدیه، تعیین طرف مبی واضح هست. کتاب را وقتی مبادله می کنن به یک مبلغی، عینک را مبادله می کنن به یک مبلغی، چون عینک و کتاب با توجه به خصوصیات تکوینیهی که دارد مورد رغبت هست، نه بما انه مالون، پس این میشه مبی. در حقیقت رکن اصلی معامله این هست که یک طرف که طرف بایه باشه پیشنهاد میدهد او را به دیگری، تملیک میکند این را به دیگری، منتها چون تملیکش مجانی نمیخواهد باشه، تملیک به عوض هست، در مقابل او پول را به عنوان ثمن میگیره. در مواردی که یک طرف کالا باشه طرف دیگه نقد باشه پول باشه، معلوم هست تعیین طرف مبی از طرف بله ثمن یا تعیین طرف بایه از در مقابل طرف مشتری معلومه. بایه کسی است که اون مال مورد رغبت را به دیگری میدهد، مشتری کسی است که اون را قبول میکنه ولی با دادن عوض. ولی اگر هر دوتا از بله هر دوتا از یک سمت باشن، هر دو مثلا کالا باشن، هر دو کالا باشن، کتاب مثلا به عینک مبادله شده، خب در اینجا این ضابطه اول که خصوصیات مبی چیزی که خصوصیات خارجیه او مورد رغبت باشه، این ضابطه اینجا کارگر نیست. چرا؟ چون این مطلوبیت خصوصیات تکوینیه در هر دو طرف وجود داره، اینا علی حد سوای نسبت به این جهت هستن. خب در این موارد که کتاب مثلا با این تعیین با این مبادله شده، این کدوم یک از اینها بله ثمن هست، کدوم یک از اینها مبیع هست. در این قسمت در کلمات بله فقهای ما یک معیار به ضابطه دیگه‌ای در این قسمت بیان شده و اون اینه که ما در این موارد باید نگاه بکنیم ببینیم کدوم یک از اینها انشای خودش را، قبل از اینکه این توضیح عرض کنیم، در اون فرد قبلی که یکی از اینها متاع بود یکی پول بود، ملاک همون متاع بودن و مرغوب بودن خصوصیات او هست. چه ابتدا بکنه صاحب المبی، چه ابتدای در انشا را انجام بده، بگوید که من تملیک کردم این کتاب را در مقابل 500 تومان، در مقابل 10,000 تومان، به اون صاحب ثمن قبول بکنه اون انشای او متأخر باشه. اینجا واضح هست که مبی این اولی مبیه و فعل اولی ایجاب هست، دومی قبول هست. حتی اگر در جایی که متا یکی متا باشه یکی چیز باشه، حتی اگر از نظر تقدیم و تأخیر صاحب الثمن ابتداءً هم بگوید که این متا را، این کتاب را به این قیمت از شما می‌خرم، او جواب او بگه که این بله این کتاب را در مقابل این بله این کتاب را در مقابل این می‌خرم، مبادله می‌کنیم کتاب، مبادله می‌کنیم کتاب را با 10,000 تومان، مبادله می، حتی به این لفظ هم بگه که مبادله می‌کنیم کتاب را به 10,000 تومان، ولو جلوتر هم بگوید، ولی تقدیم در این مورد باعث نمیشه که فعل او ایجاب حساب بشه، دومی بشه قبول. نه، حتی اگر مقدم هم باشد، این میشه از موارد قبول متقدم که عنوان استیجاب را در مورد او به کار میبرن. این ایجاب نیست، استیجابه. پس در اون فرد اول که یکی کالا باشه دیگری ثمن باشه، مبی معلومه که اون کالا مبیه، چه انشاء مبادله از شخص از صاحب المبی ابتدا تحقق پیدا کنه یا نه. ولی اگر هر دو تا کالا بودن، در این قسمت گفتم اگر هر دو کالا باشه، اون کسی که ابتدای به این مبادله میکنه، ابتدا میکنه به این انشاء مبادله، اون در حقیقت بایه حساب میشه، اول من یونشه او بایه حساب میشه، طرف دیگه میشه قابل. اگه اینجور بگه همین مثال کتاب را با عینک، مثلا بگه که صاحب عینک بگه کتاب رو با کتاب را مبادله میکنیم با عینک، این کتاب را در مقابل این عینک مبادله میکنیم، اگر مثلا صاحب عینک این را بگوید فعل او ایجاب حساب میشه، چون ایجاب یعنی پیشنهاد، قبول، بله پذیرفتن اون پیشنهاده. اونی کسی که اول شروع میکنه در اینجا پیشنهاد دهنده او حساب میشه، طرف دیگر در حقیقت پیشنهاد او را قبول میکنه، متأخر میشه این. در نوع کلمات اینطور اومده که در مواردی که هر دو کالا باشه، اون کسی که ابتدای به انشاء میکنه او بایه هست، او موجب هست، طرف مقابل بله طرف مقابل قابله. بعضی ها گفتن که نه، اصلا در این مواردی که کالا باشه اینجا هیچ کدوم مساو بی نیست، بلکه این اصلا این معامله بی نیست، این خودش یک سنخ جدایی از معامله هست که ازش تعبیر میکنن، میشد از قبل الانم تعبیر میکنن به مقایزه، از بله بالقاف اینا بالمقایزه، یعنی همین معامله کالا به کالا. معامله کالا به کالا پای پای اصلا مساق بی نباشه، خودش معامله دیگه باشه. ولی اونایی که گفتن که بله، اونایی که گفتن که نه این بیعه وجه یک ضابطه به معیار تشخیص را این قرار دادن، گفتن که اون کسی که ابتدا میکنه اینجا در حقیقت خرید و فروش در کاره، چون اینجا میگوین که اینجا در نظر عرف به حسب فهم عرفی خرید و فروشی در کار هست، اینطور نیست که این بیع و شراء حساب نشه. حالا که بیع و شراء هست، ضابطه تمیز را گفتن این است که اون کسی که ابتدا میکنه اینه، در اون چی که در نوع کلمات اومده اینه. ولی البته اینجا یک تفسیری هم ممکنه به این زده باشه که اینطور نیست که در همه مواردی که یک کسی ابتدا میکنه، حتی در همین جایی که هر دو کالا هستن، اینطور نیست که در همه مواردی که شخص ابتدای به انشاء میکنه فعل او مصداق بی باشه دیگری باشه. نه، غیر از ابتدای در انشاء کردن، اون تعبیری که اشخاص در مقام انشاء به کار میگیرن، اون تعبیر هم باید ملاحظه بشه، اون تعبیر هم باید ملاحظه بشه. گاهی خود اون تعبیر یه جوری است که در خود اون تعبیر نهفته که این پذیرش یک پیشنهاده، یا در حقیقت استیجابه، نه این که ایجاب باشه. مثلا در اون مثالی که زدیم که در یکی از اینا ابتداعا بگوید ما مبادله کردیم، مبادله می کنیم این مثلا عینک را به کتاب، خب اینجا در این فرد ملاک اول گفتنه. ولی اگه تعبیر مبادله رو به کار نبره، به در همین جا که کتابی هست، عینکی هست، بگه که بگه این کتاب شما را به این به عینک به عینک می‌خرم، کتاب یا بگه یا بله کتاب شما را به عینک به من بده، یعنی کتابت را به من بده، تملیک بکن کتابت را به من در مقابل این عینک. اگه کتابت را به من، یعنی حالا به صورت بگیری که شرط ازش نباشه، جذب باشه، به نحوی که ازش استفاده بشه که او اگر کتابش را به این تملیک کرد، این هم عینک را به او تملیک میکنه. تعبیر اگر تعبیر به کار رفته در مورد انشاء این باشه که تو کتابت را به من تملیک بکن در مقابل این عینک، خب اینجا ولو اول کسی که شروع کرده به انشاء همین شخص صاحب عینک بوده، صاحب عینک به صاحب کتاب گفته که بله تملیک بکن کتابت را به من در مقابل عینک، ولو ابتدا هر دو کالا هستن، کسی که ابتدای به انشا کرده صاحب العینکه، ولی تعبیری که در اینجا به کار برده نشوندنده اینه که برای او اونچه که مطلوبیت دارد در همین مثال کتاب هست، منتها چون نمیخواهد مجانن کتاب را بگیره که مصداق هبه باشه، در مقابل کتاب یک مالی هم به او میخواد بده که عنوان که بر عینک منطبقه. روی این حساب این قاعده که در مبادله کالا به کالا همیشه در مبادله کالا به کالا ملاک در تشخیص، اگه گفتیم این اسمش خرید و فروشه عنوان به اینجا رو میگیره، همیشه اون کسی که ابتدا کرده به انشا او بایه هست، طرف متأخر شخص دوم که انشا میکنه. این قبوله این با عنوان قاعده عام صحیح نیست، بلکه باید در جایی که اون عنوان به کار رفته، تعبیر به کار رفته، تعبیر متساوی طرفین باشه، مثل به کار بردن عنوان مبادله و معاوضه، بگه معاوضه کردیم، معاوضه میکنیم این کتاب را با این عینک مبادله میکنیم، اینجا بله ملاک ابتدا میشه. ولی اگر عنوان به کار رفته تعبیری باشه که فقط با بله ایجاب میسازه نه با استیجاب، طبعا او اونی که مصداق ایجاب هست اون را بایه حساب میکنیم. اینجا در مثال عینک هم اینجور شد، اگه بگه عینکت را تملیک بکن به من در مقابل او، کتابت را تملیک بکن در مقابل عینک، کتاب می شود مبیع و این فعل این منشه میشه استیجاب. اگه به عکس بگه عینک را تملیک می کنم به کتاب تو، این عینک را به شما می دهم در مقابل، به شما تملیک می کنم در مقابل کتابی که به من می دهی، عنوان تملیک را در خصوص این به کار برده، این نشون می ده که اون چی که مورد توجه و اصل در این قرار داده هست تملیک کردن کتاب بوده و منتها تملیک برای اینکه مجانی نباشه عوض قرار داده شده. پس این در مورد کالا و کالا ضابطه تعیین مبی از شرا از ثمن یا بی از شرا اینه، و نسبت به جایی که هر دو از سنخ ثمن باشه اونم به همین صورت همون قاعده‌ای که در اونجا گفته شده در اینجا هم پیاده میشه. اگه پولی را به پول دیگه‌ای بخواهد معاوضه بکنه، اینم تابع اینه که اولین بار بگه یا تعبیر را جوری به کار ببرد که نشوندنده اینه. مثلا کسی میخواهد برای سفر احتیاج به ارز داره، بگه مراجعه بکنه به صرافی، بگه که این مقدار دلار به من بده در مقابل این. خب این نشون میده که او دلار مبی هست با توجه به خصوصیتی که داره، ولی خصوصیتش خصوصیت مالیتشه، ولی دلار اصل در این قرارداد هست، منتها برای اینکه برای مصداق هبه نباشه، تملک او مصداق هبه نباشه، برای او عوض قرار دادن. این پولی که به او میدهد او میشه ثمن در او. بله، ولی اگر بگه نه دو نفر در همین ثمن، در همین رد و بدل کردن نقدها ارزا به هم دیگه بیان بگن که این مقدار از دلار مبادله بشه، مبادله میکنیم این مثلا 100 دلار را با این مبلغ از پول ایرانی، یا این مقدار پول ایرانی را مبادله میکنیم با این مقدار از این، در این موارد طبعا همون قاعده شروع من بعد اول به انشاء اون قاعده تمامه.
قاعده کجا اومده که اول میگه اون بایه باشه؟
کجا؟
اگر به خاطر اینه که اون میخواد این جنسی رو،
چون در مورد بی به حسب فهم وفی بی و شرا خرید و فروش، در حقیقت اون کسی که میفروشد او عرضه میکنه مال خودش را، پیشنهاد میده و طرف مقابل شأن او پذیرفتن پیشنهاده، به حسب فهم عرفی در معنای بیع و شراء این خصوصیت عقد شده. ما این اعتقاد عرفی را، این فهم عرفی را با عنوان قاعده اگه بگیریم نگاه بکنیم به این جایی که کسی دوتا کالا را، دو نفر دوتا کالا را با هم دیگه مبادله میکنن، اگر کسی ابتداعا وقتی که از همه جهات با هم دیگر مساوی باشن، اگر کسی ابتدا بکنه به این انشاء، این پیشنهاد دهنده در حقیقت او حساب میشه، از جهات دیگه که با هم دیگه مساوی هستن. این که ابتدا کرده معلوم میشه که او در حقیقت پیشنهاد داده و طرف مقابل پیشنهاد او را قبول کرده، برخلاف مواردی که اون یکی از اونها مثلا کالا باشه، یکی سمن باشه.
فقط میرسونه که کی مالیه، کی مشتریه، ولی اول و دوم بودن رو نمیتونه
در جایی را که کی باهیه در جایی
میریم بازار، مثلا این بشن بازار میگه آن کیلو چند که دو هزار تم که دو کیلو بده، این که ما اول میگیم
از کلم که در جایی در جایی که عهد و طرفین متاع باشد و طرف دیگه نقد باشه، اون که معلومه. چون اون جایی که میفرمایید که به بازار میری میگی این چه مقدار هست، میگی 2000 تومان، میگین این را به 2000 تومان خریدم، ولو شما اول بگویی که این را به 2000 تومان خریدم، اول گفتن اینجا که ملاک نبود، اول گفتن در جایی که دوتا شی، دوتا عوض متساوی من جمیع الجهات باشن، اونجا را گفتن اول بودن ملاک.
اونجایی هم که بعد وقت سمنه جایی رفت اون پوله ارزش ذاتی پیست یا من زمینی دارم، حبیش دارم، گوجه فرنگی دارم، ولی پول میخوام، میخوام نقدش کنم، نقد بودن
برای من محصره. پس نسبت در اینجا میدونم اون طرف دیگه، اونی که بحث به در این موارد یکی از اینها خاصیت او، یعنی خصوصیات تکوینی او مورد نظر نیست، به ما انه مالون مورد نظره، خصوصیات تکوینی پول که مورد نظر نیست. اون بنده خدا هم که پول میخواهد از باب این که مال هست، از باب این که ممثل مالیت هست میخواهد، نه به خاطر خصوصیت تکوینی این ورقه پول، کاغذ پول. میگم در میان این در بحث به فهم عرفی، نه اونی که در نظر مطلوب در این دوتا مثال، در همین دوتا مورد، یکیش مثلا همین جنس هست، معقولات و مشروبات و ملبوسات و اینها، یکی هم نقده. در مورد اینها، در هر کدوم از اینا که نگاه بکنیم، اونی که مورد نظر هست به حسب نوع عقلا، مورد رغبت هست به حسب نوع عقلا، حیثیت خصوصیات تکوینیش، یا اونی که خصوصیات تکوینی او اثر نداره، فقط اونی که مورد لحاظ او هست، مورد رغبت او هست، به معنه و مالونه. اونجا هم در قدیم همین مثالی که شما می فرمود، اون بنده خدایی هم که پول می خواهد، اون بنده خدایی که جنس دارد میخواهد جنسش را آب بکنه، پول میخواهد، ولی نگاهش به پول به ما انه و به ما اینکه خصوصیت تکوینی داره که مالا نیست، نگاهش به پول به ما انه و مالون هست، نه به ما انه و این و این دو این حساب
نیست.
نه دیگه نه این. نه به ما انه و نقد، اونایی که به عنوان نقد ملاحظه میشه به عنوان نه نقده، نه خصوصیات این به ما نون، این طلای مسکوک به ما این که طلا هست، نه به ما این که موجب زینت میشه، نه به ما این که خصوصیات تکوینی اون نیست، منتها این پول، اون هر چیزی که در هر زمانی پول قرار داده شده، به ما انه پول مورد رغبته. در زمانی که پول از فلز طلا درست شده باشه، اونجا هم به ما انه پول مورد نظر هست، به کسی که میخواد این رو بگیره سکه را میخواهد، به عنوان پول میخواهد سکه طلای در زمان سابق را، به عنوان اینکه ممثل مالیت هست میخواهد. اگر این پول در ضمن کاغذ اعتبار شده باشه و پول کاغذی بیاد، این هم به ما انه پول، به ما انه ممثل مالیت به اون نگاه میکنه، نه به ما اینکه یک ورق خاصی است که مثلا طول و عرضش این مقدار باشه، اون که مورد نظر نیست.
داره و که میخواد اموالش رو
اشخاصی که میان داخل بازار به عنوان مشتری هستن، حالا اینکه کالا ببرن و افرادی که دارن پول بچه ها هستن به عنوان بایی هستن، چه معامله کالا به پول باشه چه کالا به کالا باشه. در روستا ماده پشم مورده یه پشم رنگی یا یه جنس دیگه چایی میخره. این ظاهره ها اینه که اون بچه
ها مل اون اینه که هر کدوم از اینا
که شروع کرده که
همین هر کدوم از اینا هر کدوم از اونها که خصوصیات تکوینیه او مورد نظر باشه به او در قسمت مبی قرار میگیره، اونی که خصوصیت تکوینیه نباشه به ما انه مال برای اینکه معامله را از حالت مجانیت خارج بکنن به حالت معاوضه در بیارن اون را قرار میدن فقط به ما انه مال ملاحظه شده، خصوصیت او ملاحظه نشده این میشه این بله این میشه این میشه سمن. اونی که خصوصیات تکوینی و ملاحظه شده اون میشه. روی اینکه در همین مثال ها در کالا به کالا هم مثال عینه که اینا هم اینجوری داریم دیگه. در این موارد اگر کسی به یه نحوی بگه که یه جوری برسونه که اونی که مورد نظر هست خصوصیات تکوینی و مطلوبیت دارد فقط کتابه، منتها میگه این کتابه به این را مجانی نمیدهم، در مقابل این عینک میدم یا در مقابل یا این مقدار پول بده یا عینک بده، ولی این کتاب را این خود کیفیت اجرای معامله بین طرفه نشون میده ما هو المطلوب و اصل در این مبادله همین کتابه. بله این قرار این اینجوری ممکنه دخالت داشته باشه در تشخیص مبادله
قرون گذشته که معامله بلا رفع نیازهای همدیگه بوده نه که فقط یه طرف نیاز داشته اونم نیاز داشته یا این نیازش رو همدیگه رفع
حالا اونم به همین صورت دیگه اینا به حسب موارد مختلف میشه دیگه همین دیگه. اگه از جمیع جهاد مساوی باشه اینطور نیست، ولی اگه از جمیع جهاد مساوی از جمیع جهاد مساوی نباشه، اگه از جمیع جهاد مساوی نباشد از نظر رغبت خصوصیات فرق داشته باشه اون معلوم، ولی اگه از جمیع جهاد مساوی باشه از همه جهاد مساوی باشه طبعا اون ملاک در کسی که ابتدا کرده اون این که میفهمه در زمان سابق اینم اینطور نیست که همه موارد از جمیع جهاد مساوی باشه، مثلا همون جای به صورت دوره گردی مثلا کسی که اجناسی را میبرد برای اینکه بفروشه منتها در مقابل این جنس مثلا پارچه رو میفروخت به عنوان دوره گرد پارچه رو میفروشه، خب این پارچه اون کسی که خریدار این پارچه بود پول که نداشت که میخواد مثلا جنس بده، گاهی ممکنه گندم بده گاهی ممکنه شیر بده پنیر بده یه چیزی در مقابل او بده، خب اینه که اون کسی که عرضه میکنه میبره زحمت میکشه از شهر وسایل رو میبره در اون روستا برای اینکه بفروش، میگه این چجوری معامله رو چجوری قرار میدن، میگن که این انواع این بله اقسام از پارچه را دارن، این پارچه اینه، اگه این پارچه رو میخواهی این چند دو متر از این پارچه رو میخواهی باید این مقدار گندم بدی، خب این در این موارد ما کیفیت اجرای معامله نشون میده که اون گرفتن پارچه به عنوان مطلوبه منتها مجانی نمیخواد به افراد بده، میخواد از افراد یه چیزی در عنوان عوض بگیره، روی حساب در مقام عوض کسی که گندم داره ازش گندم میگیره، کسی که گندم نداره پنیر داره ازش پنیر میگیره، ولی هر کدوم از اینا رو که میگیره به ما انه به ما اینکه خصوصیات تکوینیش مورد رغبت اوست نیست، بلکه به ما اینکه یه چیز عوضی است که مالیت دارد و قابل تبدیل به مال هست میگیره. خب این روی حساب این به لحاظ این تقسیم که تقسیم به لحاظ این اثر که تعیین مبی از ثمن در معاملات خرید و فروش باشه، این که ما مثلی بودن یا قیمی بودن را به عنوان ضابط و معیار قرار بدیم این مطلب صحیح نیست، بله احتیاج به تعیین مبی و ثمن داریم و احتیاج به ارائه معیار داریم، ولی در فقه ما بیان شده که معیار تعیین مبی از ثمن اینه، اگه با این معیارها مبی از ثمن به بایی از مشتری تشخیص داده شد فبها و الا این معامله میشه که مصداق بی نیست بلکه مصداق یه معامل عنوان آخر معاملی است که دیگه مثل عنوان تعبیر مقایضه اینها در مورد او به کار بردن. این مال تقسیم دوم که تقسیم مال به این هم البته بعدی از مسائل در طول کشید، حالا این مقدار زودتر باید بقیه را مقدار خلاصه تر عرض کنیم. تقسیم دوم این تقسیم مال به مثلی به مال قیمی بود. تقسیم سومی که در کلمات عنوان شده در کتب عامه و قبلا هم اشاره شد که در فقه ما ولو به عنوان مستقل در ضمن باب و فصل مستقلی عنوان نشد، ولی اثر این تقسیم را در فروع فقهیه بار کردن و ملتزم به این شدن، تقسیم مال به مال استهلاکی و مال استعماری هست. مقصود اول معلوم از این مقصود از این عناوین معلوم بشه، بعد ببینیم اثر این کجا ظاهر میشه. مقصود از مال استهلاکی اینه که اندفاع از این مال ولو در مرتبه اول متوقف بر اتلاف و استهلاک او هست، به طوری که انتفاع متوقع با اقلایی انتفاع نوعی از او با بقای این ممکن نیست. ولی مال استعمالی مالیست که انتفاع از او ممکن هست، میسور هست با بقای این، احتیاجی به اتلاف نداره، متوقف بر استهلاک نیست و موجب استهلاک نمیشه. مقصود از این که انتفاع او موجب استهلاک نمیشه نه این که هزار بارم استعمال بکنی باز باقی باشه، این که مقصود نیست. اینه که ولو در مرتبه اول، ولو برای یک مرتبه میشه ازش استفاده کرد، انتفاع مقصود را، انتفاع اقلایی را در حالی که ما باقی باشه. روی این حساب مواردی مثل همین مرکوبات و ملبوسات و اینا جز مال استعماری حساب می شوند، برخلاف معکولات. معکولات چیزایی هستن که اندفاع مقصود از او ولو در مرتبه اول که اکل اول باشه احتیاجی به اتلاف او داره، ولی مال استعماری اینطور نیست. لباس اینطور نیست، لباسی که شخص میخره انتفاع از لباس به پوشیدنه و انتفاع از او در مرات عدیده مستلزم اتلاف و استهلاک او نیست. بله بعد از چند سال به تدریج از بین میره، اون حرف دیگه یه. پس مقصود از مال استهلاکی مالیست که انتفاع او ولو در مرتبه اول موجب استهلاک میشه، نه مالی که انتفاع از او تدریجاً موجب استهلاک بشه. اونو مال استهلاکی نمیگن. مال استهلاکی اونیست که انتفاع از او ولو در مرحله اول متوقف بر اتلاف و استهلاک بود. مال استعماری اینه که نه، این دو نیست، ولو چند مرتبه شخص میتواند از او انتفاع مقصود و اقلایی داشته باشه بدون اینکه تلف بشه.